بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار مهمی که در پیش رو داشتیم و داریم این است که امر معروف و نهی از منکر غیر از مرتبه لسانی دارای یک مرتبه عملی و اقدام یدی و عملی هم هست یا نیست. مشهور این بود که آری، امر معروف یه مرتبهش هم همین اقدامات عملی است و برای این نظر مشهور در نقطه مقابلش هم احتمالاتی داده شده که قبلا اقوال اینها رو گفتیم. حالا برای این نظریه مشهور روایاتی ذکر شده بود که این روایات عمدتا در باب سوم از ابواب امر و نهی در کتاب امر معروف و نهی از منکر بود که تا روایت هشتم رسیدیم. فکر میکنم مثلا شاید یکی یا دوتاش اینجا نخوندیم، بقیهش بود. هشتمین روایت حالا گفتیم که ششمین دلیل، فکر کنم پنجمیه. مثلا روایت نهم که ششمین دلیل میشود، ششمین دلیل روایت نهم باب سوم از امر و نهیه. این روایت همون چیزیست که در نهج البلاغه آمده، کلمه قصار 374 هست و نهمین روایت اینجا هست. این هم از اون روایاتیست که فقط در نهج البلاغه آمده. همونطور که به خاطر دارید گفتیم که کلمات و خطب و نامه هایی که در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین نقل شده، این به دو قسمه. بخشی از اونها که بخش نسبتاً معتنابهی است در غیر از کلام رزی و غیر از نهج البلاغه در منابع متقدم بر نهج البلاغه آمده و وارد شده، و اما همه اون چه که در نهج البلاغه آمده اینجور نیست. قسم دومی هم داره که نه، فقط سند ما به و منبع ما فقط همین نهج البلاغه است، که طبعا این قسم دوم دیگه اعتبار سندی نداره، برای اینکه نهج البلاغه بدون سند ذکر کرده. این روایت از همین قسم دومه، یعنی این کلمه قصاری که در 374 نهج البلاغه آمده، حالا این ریزه من دیگه دقیق نمیتونم ببینم تو این تعلیقه چی اشاره شده، تو کلمات قصار آمده. عرض شود که این مستندی و منبعی قبل از اون ما نداریم، این از اون قبیل دومه و لذا مشکل سندی داره. اینم آدم گاهی قصه میخوره که مثلا نهج البلاغه چرا مرحوم سید این سنداشو ذکر نکرد، سید رضی، کما اینکه حالا توی الان هم که این کارهای جمع احادیث اونو میشه، ما به این دوستان دارالحدیث همیشه میگیم این سندا رو اگه می آوردید ولو به یه شکلی، واقعا خیلی برای آدم راهگشا بود، خیلی کارا سخت کرده برای کسی که میخواد همین چه میزان الحکمه چه اون کتاب مفصل تری که اسمش چیه؟ المعارف، بله؟ موسوعت ال... بله موسوع نه حالا عربیش موسوع میزان الحکمه داریم، بعد کار مفصل تری شده موسوعت المعارف، مثلا همچین چیزیه موسوعت المعارف الکتاب السنه که 12 جلدش هم بیشتر نیومده، هنوز هم حرف الف و با اون هاست. خب یک کتابی که نسبتاً هم تبیبای بهتری داره، جامع هم هست، خب زحمت هم کشیدن، ولی برای یک محققی واقعا کار یه نیمی از راه میره جلو. ادامهش که میخواد بینه سند این چطوره، باید همش برگرده منابع اصلی. خب حیف این، ولی اون که یک کمی مفصل تر میشد، ولی اگر این سند رو ذکر میکرد ولو به شکل، حالا به قول آقای سعیدی، به شکل خیلی ریزی اون سند رو با یه فونت خیلی ریز می آورد، خیلی کار را آسان می کرد. بله حالا می شد وقتی که ترجمه می شد اینا حذف بکنن برای فارسی اونا، برای عربیش واقعا چیست. حالا ما کتاب هایی مثل توحف العقول داریم، کتابی مثل نهج البلاغه داریم، بله عیاشی داریم ها، تفسیر عیاشی که چقدر آدم واقعا قصه میخوره، چقدر روایات ناب قشنگ داره که سندش بود آدم دلچسب خیالش راحت بود تحقیق میکرد، اینا حالا نیست. و داریم 15 تا کتاب از این قبیل داریم، حالا 7-8 10 تا داریم از این قبیل، حالا اینم از اون قبیله. این به لحاظ سندی است، بنابراین این از اون روایات است که سندش مقطوع است، چیزی نداره. بله، حالا در نهج البلاغه ممکنه کسی بگه که بعضی هم گفتن که اونی که ایشون نقل کرده ایشون همه دقت‌ها رو کرده و در واقع داره نسبت قاطع میده، ولی این حالا خیلی پاش چیزی نیست. اون مقدمه ای هم که ایشون در نهج البلاغه داره مقدمه ای نیست که بشود از اون استفاده کرد که همه اینها رو داره توصیق میکنه. اگرم بشه استفاده کرد، خب رأی خودشه، سند رو دست ما میداد، ما ممکن بود رأیشون رو نپذیریم، ولی از اون مشکل به لحاظ سندی در نهج البلاغه هست. نه نه نه، مرسل صدوق هم قبول نداریم، حتی اسناد جازم هم قبول نداریم، جو که بگه قاله. تو مرسلات صدوق اسنادی که مقطوع است گاهی میگه رویه، گاهی میگه قاله، بعضی مطلقا میگن قبوله، بعضی میگن مطلقا قبول نیست، و بعضی بین رویه و قاله تفصیل دادن که رویه هاش قبول نیست ولی قاله ها بهش میگن اسناد جازم، این قبوله. ما هیچ کدوم قبول نداریم، در به طریق اولا در مثل نهج البلاغه همینطوره. و حالا راجع به نهج البلاغه البته یکی این راه گفته شده، یه راه گفته شده که نه این دیگه مثل صحیفه است، مثل نهج البلاغه، یعنی کتاب خیلی متداول رایجی بوده که اشتهار داره در حد یک شهرت و شیوع هست. اونم معلوم نیست که این اشتهار و شیوع روی همه این بندها باشه، در حال این مشکل مقدار هست دیگه. خب در اینجا داره که حضرت فرمودن که فمن هم المنکر للمنکره به قلبهی و لسانهی و یده، میگه یه گروهی در برابر منکرات با همه وجود انکار میکنن به قلبهی و لسانهی و یده، فذالک المستکمل لخصال الخیر، این همه خوبی ها را در خود جمع کرده. آدمی است که در برابر منکر بر حسب مورد دیگه، این حالا اطلاق و معنا نداره دیگه، بر حسب مورد و نیاز به دست و زبان و قلب اقدام میکنه. دو، و من هم المنکر به لسانهی و قلبه، اتاره که به یده، زبانش را به حرکت در میاره، قلبش هم انکار میکنه، اما به و در عمل اقدام نمیکنه. اتاره که به یده، این متمسک به خصلتین من خصال الخیره و مضیع و خصلتین هست، اون اقدام عملی را تضییع کرد. گروه سوم اونیست که منکر به قلبهی و تارک به یدهی و لسانه، این کسیست که ضیع اشرف الخصلتین من الثلاث و تمسک به واحد، میگه اون دوتا را چی کرده؟ ترک کرده، فقط قلبش انکار میکنه. و من هم تارکن لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده، فذالک میت الاحیا، میگه این مرده است. خب این تعبیر مرده هم خیلی تعبیر درستی، اصلا روح امر معروف نهی از منکر همون زنده بودن و بی تفاوت نبودنه. اونی که نه غصه ای در دل داره، نه کلمه‌ای به زبان جاری میکنه، نه اقدامی در عمل انجام میده، این میتون بین الاحیا. و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی، عرض شود که همه کارهای خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر معروف نهی از منکر مثل یک قطره است در برابر یک دریای مواج. و ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ينقصان من رزق و افضل من ذلك کلمه عدل عند امام جائر، همه اینا بالاتر اون امر معروف نهی از منکر مقابل یک حاکم جائره که از همه اینها برتره. این روایت شریفه است که در نهج البلاغه آمده. خب این روایت از نظر سند که عرض کردیم، از نظر دلالت خب ظاهر این روایت این است که امر معروف و نهی از منکر شامل این مراتب میشه و از باب جهاد هم نیست، برای اینکه جهاد رو مقابل امر معروف و نهی از منکر قرار داده. میگه ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروفی، که ظاهرش همین امر معروف است که سه مرتبه بالا گفتیم. از این جهت این روایت ظهور خوبی داره، یعنی نمیشه بگیم که این سه مرتبه مثلا مرتبه عملیش از باب عنوان انکار منکره، نه عنوان نهی از منکر. این احتمال خلاف ظاهر. یا بگیم این اقدام عملی از باب مسئله جهاد و این هاست، نه امر معروف نه از منکر، یا از باب یه عنوان دیگری است، دفع منکر و امثال اینها. این دو سه احتمال در اینجا خلاف ظاهره، هستا ولی خلاف ظاهره. ممکنه کسی بگه که این اقدام عملی از باب جهاده، یک. ممکنه بگه از باب انکار منکره نه نهی از منکر، ممکنه بگه دو. ممکنه بگه از باب یه عنوان دیگری است که در این روایت اسمش نیامده، ولی این سه احتمال خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که همه اینا همه امر به معروف و نهی از منکریه که امام داره اینقدر ازش تعریف میکنه، ولی از نظر دلالت بر این که مراتب امر معروف نهی از منکر اینا هست، دلالت قوی داره. و عرض شود که و حتی این روایت اگر معتبر بود، اون انکار قلبی که مبرزم نداره بعید نیست بگیره، اونی که قبلا میگفتیم همون در دل انکار بکنه، اونم ممکنه بگیم مشمول همین عنوان امر و نهیه. ولی زنی از دلالت به نظرم قوی ترین دلالت داره. این یک بحث دلالیه، سند ضعیفه، دلالتش دلالت قویست. نکته دیگر هم در دلالت اینه که در این روایت، در روایت قبلی هم بود، این است که آیا این اطلاق داره که انکار به ید، انکار به ید چند جوره. یه نوعش اینه که اقدامی میکنه که کار خلافی به عنوان اولیه انجام نمیده، یه کاری میکنه که این آقا دسترسی به این شراب پیدا نکنه. اما یه نوع انکار به یده که میاد دستشو حبسش میکنه یا دستشو میشکنه. این اطلاقش نسبت به اون اقدامات عملی که فراتر از امور جایزه، یعنی یه نوع کارهای محرمه، اینجور اطلاقی داره یا نداره، عرض شود که سوال دیگریست در دلالت روایت، مثل این که در روایت قبلی هم بود. اینجا هم دو نظره، بعضی گفتن نه دیگه این اطلاق اینجوری نداره، فی الجمله میگه این یدوی و اقدام عملی هم درست است و جزء امر معروف نهی از منکره. اما اینکه حتی اون چیزهایی که به عنوان اولی اشکال داره اونم رو با داره میگه، این نه، این اطلاق نداره. و عرض شود که و در نقطه مقابل هم بعضی گفتن نه این اطلاق داره دیگه، چون ید که میگه غالبا اینطوره که یه نوع تصرفی در مال شخصه، در سلطنت شخصه، یه نوع تصرفی داره. اصلا ذات اقدام یدی یک نوع ملازمه داره با یک عملی که اگر در این مقام نبود حرام بود، یه جوری او رو آزار میده، که این دومی بعید نیست. ما به نوعی میگیم اطلاقی در این هست، البته این اطلاق منصرف است، حالا به یه قیودی باید اهم و مهمش کرد، که اون انصراف به اون اهم و مهم داره که بعد خواهیم گفت. ولذا این روایت سندش معتبر نیست، ولی دلالتش به نظر ما بر قول مشهور دلالت خوبی است. بعید نیست، بله بعید نیست. اونی که گفتن قبول ندارن برای این که میگن این در مقام فقط تنویع است، میگه این سه قسم داریم، اما این که حالا هر قسمش تا کجا جلو میره اینو نگفت. ما عرضمون این است که اطلاق دارد، حالا اگر بگی نه در مقام تنویع اطلاق نداره، ما میگیم مثلا اون اقدام یدی حداقل بعضی از مراتبی که منکری اولیه‌ای رو مرتکب میشه اصلا این ملازمه، نمیتونه اونو نگیره. اینو اطلاق رو میگیم ولو نگید، اینو تلازم عرفی با بعضی از مراتبی که اذیتی در اون هست و آزاری به طرف میرسونه داره، اصلا تلازم با اون داره، یعنی بالاتر از اطلاقه لااقل نسبت به بعضی از مراتبش. البته حالا بره تا مرتبه قتل و اینها نه، اینجور چیزی البته ما اطلاع نمیدیم. اینم دلیل ششم که نهمین روایت بود. دلیل هفتم که ادامه این دهمین روایت این است، قال و عن ابی جحیفه، که این روایت در نهج البلاغه اومده، در قصار الحکم هم آمده. قصار الحکم هم نمیدونیم مال کیه، چیه این روایت، کتاب قصار الحکم الان یادم نیست، از ابی جحیفه نقل شده در قصار الحکم، اگر بتونید پیدا بکنید ممنون میشیم. قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا قلب فجعل اعلاه اسفله. اولین چیزی که شما از شما از امت اسلامی گرفته خواهد شد جهاده. اولین چیزی که از جهاد از شما گرفته میشه جهاد به دست و زبان و قلبه، و کسی که به قلبش معروفی را نشناسد و انکار نکنه قلب او طبع میشه، زیر و رو میشه و از اون فطرت برگردانده میشه. این در نهج البلاغه آمده، 542 نهج البلاغه. چی؟ نه این جدا کرده و این الان همین 542 رو بیارید، 542 بیارید، 375 چی؟ حالا این با دید دیگه. اینم از این روایت، این روایت هم طبعا سندی نداره از لحاظ سند. از لحاظ دلالت دقتی بکنید در نکته‌ای که در این روایت هست، اینه که ممکنه کسی بگه که این جهاد داره میگه این مراتب داره، این احتمال اوله، ولی این احتمال درست نیست. ظاهرش اینه که این روایت امر معروف نهی از منکر رو میخواد بگه، منتها جهاد دو معنا داره، یه معنای خاص داره که جهاد با دشمن و با اون شرایطی که در کتاب جهاده، یه جهاد به معنای عام داریم که شامل امر معروف هم میشه. اینجا ظاهرش اینه که جهادی را به معنای عام داره میگه، میگه اول ما تغلبون علیه من الجهاد این جهاده، که این جهاد همون جهاد به ایدی و السنه و قلبه، که همون چیزای امر معروف نهی از منکره. در واقع جهاد دو معنا داره، یه معنای عام داره، خاص داره، که جهاد با اعداست، که مقابل که داستان خاص خودشو داره، یه جهاد معنای عام داره که شامل مراتب امر معروف نهی از منکر میشه. این روایت اینو میخواد بگه. اونم آخر بعدش، حالا اونم عرض میکنیم، اینم از این مسئله. پس این جهاد اینجا نمیخواد اون جهاد رو بگه، این جهاد معنی عامه که شامل امر و نهی میشه. این نکته که ظاهر روایت اینه. نکته دیگه هم اینه که در اینجا امر و نهی نیامده به خلاف روایت قبلی، اینجا همون انکار و شناخت و انکار آمده. اینم بعضی گفتن که این خودش عنوانیست غیر از امر و نهی، ولی ما فکر میکنیم که قضیه معروف و منکر اصلا تو ادبیات روایات یعنی همون امر به معروف و نهی از منکر، این تلازم داره. این که بگیم نه این یه عنوانی غیر از اونه بعیده، ظاهرش اینه که همون عنوان امر و نهی رو میخواد بگه. این البته این نکته دوممون به اون قوت اون نکته اول نیست، ولی با ظهورش فکر میکنم همون امر و معروف نهی از منکره. اینم یه نکته که اگر بگیم ظهورش امر معروف نهی از منکر، داره همه اقسام رو میگه، ایدی و السنه و قلب رو میگه. و اطلاقش هم اگر قبول نکنیم، لااقل ایدی ملازمه با بعضی از مراتب عرفن، ملازمه با بعضی از مراتب چه هست. این روایت ابی جحیفه اون وقت در تفسیر قمی هم آمده، ذیل آیه 110 سوره انعام، که اونجا هم البته باز مرسله، یعنی ابی جحیفه هست. اینم دلیل هفتمی که روایت دهم بود. روایت یازدهم، حالا اون کار نداریم برای اینکه اون مربوط به سلطان جائر. روایت دلیل هفتم میشه روایت دوازدهم که در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه است، عن آبائه عن النبی فی حدیث قال لقد اوحلا الی جبرئیل و امره ان یخسف به بلد یشتمل علی الکفار و الفجار. حضرت مأمور شد جبرئیل به این که یک بلدی رو کلن نابود بکنه که هم کفار و فجار هستن. فقال جبرئیل یا رب اخسف بهم الا به فلان، میگه همشون رو اکثریت کفار و فجار بودن، اونها رو از بین میبرم مگر فلانی که زاهده، لیعرف مادا یعمره الله فی. فقال خدا فرمود که این اخسف به فلانن قبل هم، این زاهدی که در میان ایناست اینو قبل از اونو از بین ببر. فسأل ربه فقال یا رب عرفنی لمه ذالک و هو زاهدون عابدون، قال مکنت له و اقدرته فهو لا یعمر بالمعروف ولا ینهی عن المنکر، میتوانست ولی قیام به امر معروف و نهی از منکر نکرد. و کان یتوفر علی حبهم فی غضبی، با اینکه با اونا رابطه دوستانه داشت در حالی که من غضب داشتم. فقال یا رسول الله فکیف بنا و نحن نا نقدر علی انکار ما نشاهد و من منکرن. حضرت فرمود لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیعمنکم عذاب الله، عذاب الله، یا اقدام میکنید و الا عذاب خدا همه را میگیره. خوب و بد و تر و خشک را عذاب الهی میسوزاند، اونها به خاطر گناهانشون، این هم به خاطر گناه ترک منکر، ترک امر معروف و نهی از منکر. زیل این فرمود من رعا منکم منکرن فلینکر به یدهی ان استطاع فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه فحسبه ان یعلم الله من قلبه انه لذلک کارهون. اینم روایت هفتمی است، دلیل هفتمه که دوازدهمین روایت اینجاست. این روایت هم سندش همون تفسیر علی ابن تفسیر امام عسکری است که وقتی بحث کردیم و از لحاظ سند مشکل داره، اما به لحاظ دلالت این روایت هم الکلام الکلام. این هفت تا روایتی است که در اینجا آمده. عرض شود که اگر به روایاتی هم که در پاورقی اینجا از مستدرک نقش شده مراجعه بکنید، روایاتی هست که مثلا روایت دوم در همین پاورقی از فقه الرضاست که عرض شود که میگه حضرت داشت خطبه ای میخوند امیرالمؤمنین، یک کسی وسط خطبه آمد گفت که سوال کرد حدثنا عن میت الاحیا، میت الاحیا کیه؟ حضرت اون وقت خطبه را قطع کرد و اون بحث رو تشریح کرد که همونی که شبیهش در اون جمله نهج البلاغه بود. این در فقه الرضا هم آمده. عرض شود که این مثلا دلیل هشتمه. روایت سوم در مستدرک در پاورقی اینجا، باز در همون وصیت نهج البلاغه، در وصیت حضرت به امام حسنه که و انکر المنکر به یدک و لسانک، در وصیت به حالا محمد حنفیه یا امام حسن، حالا اختلاف کن وصیت به کیه، در اونجا باز آمده که نامه 31 نهج البلاغه است، اون وصیت مفصل دیگه، اونجا هم باز این تعبیر آمده. روایت چهارم اونجا هم باز همینطوره و 5-6 روایت دیگه در این باب و ابواب دیگه آمده. بعضی حالا ما جنبندیمون روایت روایت اینه که این مجموعه روایات قابل انکار نیست، ولو که یکیش که سند و دلالتش تن باشه، شاید فقط همون روایت یحیای طویل بود که حالا اونم یه شبهایی میشد درش آورد، اما این مجموعه روایات قابل کنار گذاشتن نیست. ولذا بعید نیست که نظر مشهور درست باشه. این حجم از روایات نشون میده که دین و شارع در امر معروف و نهی از منکر اصطلاح خاصی داره. ظاهر عرفیش امر و نهی همون زبانیه یا چیزی قریب به زبانه، ولی از مجموعه روایات این استفاده میشه. اون روایاتی هم که در قصه عاشورا آمده اونم مؤید اینه. در قصه عاشورا حالا شما وقتی ما اینو تقریر بکنیم همه اینا رو تمامش جمع میکنیم، حالا ما 7 8 تاشو خوندیم، 7 8 10 تا دیگه هم تو وسائله که از همین قبیله. چیزایی هم هست که اینجا نیامده، در وسائل مستدل نیامده، مثل اونایی که در قصه عاشورا از امام حسین نقل شده، ممکنه به لحاظ سندی جایش بشه گیری داد و اینها، ولی مجموعا تو قصه عاشورا 5 6 جا امام اصلا کل عاشورا رو امر معروف نهی از منکر میدونه. ولی ما معتقدیم 20 تا حدیث اینجا جمع میشه، 20 تا میشه، بیش از اونی که در اون فقه الامر معروف هم اون فاضل لبنانی آورده است، بیش از اونه. و نتیجه هم که ایشون در اونجا گرفته خلاف اونیست که ما میگیم. ایشون اینا رو یکی یکی اشکال کرده و میگه نه، امر معروف نهی از منکر فقط همون زبانیه، بقیهش دیگه باید عنوان دیگه پیدا کرد. ما معتقدیم نه، مجموعه 20 تا شاهد و دلیل و قرینه وجود داره که ولو تک تکش هم یه گیری درش باشه، این مجموعه آدم رو مطمئن میکنه که در ادبیات دین امر معروف نهی از منکر فراتر از اون مفهوم عرفی اولیه اونه، شامل اقدامات عملی میشه در درون جامعه اسلامی مقابل جهاد که با دشمن هاست. این جهاد نیست، این امر معروف نهی از منکره. و چیزی مثل قصه عاشورا هم امر معروف نهی از منکره. ما این مطمئنیم که این مجموعه این تعمیم را میدهد. حالا بیشترش دیگه فردا ان شاء الله.